أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره حقوق اعضای بدن هست بر انسان. ما خیلی سعادتمند هستیم که مکتبی داریم که کاملترین نظام حقوقی جهان رو داراست. یعنی شما هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید که متنی به این عمیقی برای حقوق وجود داشته باشه، اون هم حقوق اعضای بدن یا حقوق دیگری که اساسا فقط در دین ما وجود داره، مثل حقوق حیوانات، حقوق گیاهان و حتی حقوق اشیا. این عظمت این دین و کمال این دین رو میرسونه که ارتباط انسان با همه چیز تابع قانون و اندازه است. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده. برابر این انسان در بهره برداری از بدن خودش هم باید یه سلسله قوانین رو رعایت بکنه، حقوقی رو برای هر یک از اعضا قرار داده. خب کسی که به این اندازه توجه داره که نسبت به بدن خودش مسئول هست و این حقوق رو باید رعایت بکنه، این فرد بسیار توانمند میشه در رعایت حقوق دیگران. این رو فراموش نکنیم که رعایت حقوق، ممکن است کسی سوال کنه خب حالا اگه من این حق رو رعایت نکنم چه اتفاقی میفته؟ به این توجه داشته باشیم که ما از طرف مربیمون یعنی الله تبارک و تعالی برای این آفریده شده ایم که شبیه به او بشیم، خلیفت الله بشیم. ما فقط نمیدیم تو این دنیا زندگی بکنیم. وقتی کسی این زندگی رو به عنوان زندگی و هدف جدی میگیره، از درک بسیاری از معارف عاجز میشه. ما نباید فراموش کنیم که ما در دنیا مانند یک جنین در رحم مادر هستیم، همونطور که حضرت امام فرمودن سلام الله علیه، دنیا رحم دوم ماست و ما تو این رحم باید خودمون رو برای تکامل خودمون، تکمیل خودمون به عنوان یک خلیفت الله بسازیم. انسان مسئول خودسازی داره، مسئولیت خودسازی داره و ما به زودی به عالمی وفات میکنیم یا متولد میشیم که بی نهایت قوانین زیستیش کاملتر و پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از اینجاست و بی نهایت هم از اینجا بزرگتر و زیباتر و باشکوه‌تره. و بنابراین همونطور که یک جنین نمیتونه در هر شرایطی تولد سالم داشته باشه به دنیا، ما هم فقط در شرایطی میتونیم سالم به ابدیت متولد بشیم که به گونه خاصی در رحم دنیا زندگی کرده باشیم. دریافتامون و اعمال و اخلاقمون باید طوری باشه که منجر بشه به اینکه ساختار شخصیتی روحی ما مناسب شرایط زیستی آخرت باشه. یعنی ما همش باید خودمونو با اون قوانین تنظیم کنیم. شما اگر مثلا یک مربی موسیقی نی رو در نظر بگیرید، وقتی شاگرد میره پیشش، شاگرد اختیار بدن خودش رو هم نداره، یعنی برای بدنش مثل بسیاری از رشته های ورزشی مربی تصمیم میگیره که چی بخور چی نخور، وزنت باید چقدر باشه، اندامت باید چگونه باشه. انسان اونجا اینو میپذیره چون خودش رو به عنوان یک گیاه قبول داره. یا وقتی که مربی موسیقی میگه تو باید برای نواختن مثلا نی فلان دندون خودتو بکشی، او بدون تأمل این کارو میکنه، میگه اگر من نواختن نی، من باید برای ارتباط بهتر هوا با نی، من باید فلان دندونم رو بکشم، میکشم که بتونم این کارو انجام بدم. اونجا مربی اختیار بدن شما رو هم داره، چون میخواد یک کمال شما کسب کنه، مثلا حالا کمال موسیقی هست یا یک کمال بدنی. در اینجا هم مربی ما خداوند برای همه ابعاد ما بهمون برنامه میده تا ما شبیه خداوند بشیم و یک انسان قرار خلیفت الله بشه. اینکه خیلی از انسان‌ها به شکل حیوان محشور میشن اونجا، فهمود بعضیا گرگند، بعضیا میمونند، بعضیا روباهند، بعضیا خوکند، بلکه تو رحم دنیا نتونستن شکل انسانی برای خودشون تهیه بکنن، به عنوان یک انسان زندگی نکردن و ابعاد انسانی خودشون رو شکوفا نکردن. اونها به عنوان یک خانم و آقا زندگی کردن. خانم و آقا هم خب بخش حیوانی ماست، ما بخش انسانیمون زنانگی و مردانگی نداره. پس حواسمون باشه که ما باید به یک باطن انسانی برسیم، به یک قلب انسانی برسیم که این قلب رو قرآن بهش میگه قلب سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال و نه فرزند هیچ کدوم به درد نمیخوره برای انسان و هیچ کدوم از این کمالات چهارگانه که قبلا با هم کار کردیم، یعنی کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و علمیمون، مگر اینکه انسان با روح سالم وارد اونجا بشه، یعنی با شکل انسانی وارد شه. پس ما اگه قرار باشه شکل انسان پیدا بکنیم، شکل خانواده آسمانیمون باشیم، باید برای همه ظاهر و باطنمون برنامه داشته باشیم. برای بویی که استشمام میکنیم، برای شیئی که لمسش میکنیم، برای چیزی که نگاش میکنیم، برای چیزی که میخوریمش، برای چیزی که بهش دست میزنیم و هر چیز دیگری. اگر برنامه نباشه انسان به شکل انسانی در نمیاد. پس ما در رحم دنیا آمدیم که پرورش پیدا بکنیم برای عالم ابدیت. اینجا که ما نمیمونیم که، نه اول اینجا بودیم و نه هم اینجا خواهیم بود، همه رفتند، ما هم به اونها ملحق میشیم. بنا نیست ما اینجا بمونیم. بنابراین انسان اگر متوجه این مقام خودش نباشه، اشتباها خودش رو فکر میکنه یه مرده و یا یک زنه و برنامه ریزی زندگیش بر اساس همین مرد بودن یا زن بودن طراحی میشه، نه به عنوان یک انسان که قرار خلیفه خدا بشه، مظهر خدا بشه. و بنابراین عمر خودش و وقت خودش رو تلف میکنه، استعدادهای خودش رو تلف میکنه با جهالت و بچه بازی، خودش رو از حیات ابدی محروم میکنه، از حیات ابدی، اونم مقرون به سعادت. و الا کافرها هم حیات ابدی دارن، اما مقرون به عذاب و شقاوتی است که خودشون برای خودشون تو دنیا درست کردن. خب به این توجه داشته باشیم که وقتی ما داریم رساله حقوق میخونیم درباره حق بدن، ببینیم چقدر مهم بدن، و ارتباطات بدنی در شکل‌گیری روح ما. شما یه موقع یه غذا میخورید یا یه عطری رو بو میکنید، این حالتون بد میشه، حال روحیتون بد میشه. و بالعکس یه موقع شما یک چیزی رو نگاه میکنید یا بو میکنید، میبینید که حال روحیتون خوب میشه. پس این دوتا، یعنی روح و بدن، یک امر واحد هستن. بدن مرکب نفسه و اتصال هم به هم دارن، در همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارن. خب با توجه به این مقدمه بریم به سراغ حق مرحله بعدیمون. ما حق دست رو تمام کردیم، الان بریم سراغ حق شکم. خب می فرماید که اما حق و بطنک فإن لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا کثیر. می فرماید که حقی که شکمت بر تو داره، از اون نباید به عنوان یک ظرف برای جمع شدن حرام، چه کم یا زیاد، استفاده بکنی. نباید استفاده کنی، یعنی تو این ظرف شکم حرام نباید بیاد. چون که مثلا ما در ظرف غذامون یه چیز کثیف و آلوده نمیریزیم، کم یا زیاد اجازه نمیدیم در ظرف غذامون مثلا یه چیز نجس یا کثیفی قرار بگیره. خب حرام چیکار میکنه؟ حرام تمام ادراکات انسان و عواطف انسان رو به خطر میاندازه. لقمه حرام هم از بُعد ادراکی انسان رو تهدید میکنه و هم از بُعد تحریکی و احساسی. در بُعد ادراکی انسان درست برخلاف چیزی که میدونه غلطه حرکت میکنه، یعنی میدونه یک کار غلطه و درست به همون سمت حرکت میکنه. میدونه این کار جهنم داره، عواقب منفی داره، گناه، ضرر جسمی و روحی داره. لقمه حرام نمیذاره که تو قدرت مقاومت در برابر نابودی خودت داشته باشی. خودتو نابود میکنه. مثل این قرصای اکسی که قبلا افراد میخوردن، الان بعضی ها میخورن که دفعه شعورشون از دست میدن. دیدید که وقت تو ماشین خودشون پرد میکردن پایین، فکر میکردن رو ابرا هستن، از رو پشتمون خودشون رو پرد میکردن پایین، چون احساساتشون این بود که اینا الان بال در میارن پرواز میکنن. این اصلا نمیذاره تو واقعیت رو ببینی. لقمه حرام کاملا فهم حقیقت و واقعیت رو از انسان میگیره. بنابراین با اینکه میدونه کار خطرناکه، جهنم داره، عذاب داره، غلطه، ظلمه، اونو انجام میده. اینقدر لقمه حرام وحشتناکه. لقمه حرام بدن رو به شدت تنبل و کسل میکنه، یعنی به انسان اجازه قیام برای مصالح فرد رو نمیده. فرد خیلی کارهای خوبی میتونه انجام بده برای نجات خودش، نجات زندگیش، پیشرفت‌های دنیایی و پیشرفت‌های معنوی، ولی با لقمه حرام این حس برای بلند شدن و کار کردن درش ایجاد نمیشه. لقمه حرام کاملا روح رو فلج میکنه، کاملا فلج میکنه. یعنی شخص دچار یک سردی، پوچی، نفهمی، گنگی زیاد میشه و این خیلی هم عذاب آوره. عمر سعد میگه من میدونم اگر با حسین به جنگم حتما میرم جهنم، خودم میدونم اینو. خودش میگه من بین دنیا و بهش باید یکیشو انتخاب میکردم، کاملا میدونه. اما و همچنین سایر اصحاب او که با اینکه میدونستن این پسر پیغمبره، امام برحق هست، علیه او قیام کردن. اون 30 و چند نفری که در روز عاشورا در لشکر عمر سعد با شنیدن هل من ناصر ینصرونی امام حسین توبه کردند و برگشتند در لشکر امام رفتند به کمک حضرت و شهید شدند در رکاب حضرت. تا شهید در رکاب حضرت یعنی کسی با خود حضرت مشهور میشه. بکن در عمق جهنم باشی خودتو برسونی به اوج بهشت. اونها اهل لقمه حرام نبودن، قطعا لقمه حرام نخورده بودن، و وقتی امام هل من ناصر ینصرونی گفت اونها کاملا تونستن بصیرت پیدا کنن، حقیقت رو ببینن و تصمیم بگیرن، اما بقیه این کار رو نتونستن بکنن. لذا وقتی حضرت زینب سلام الله علیها عرض میکنه به سید الشهدا، مگه اینا نمیشناسن ما رو و شما رو؟ و اون همه میشناسن ما رو. جالب بود، همه میشناختن، ابراز ارادت هم میکردن، ابراز احترام و ارادت هم به امام میکردن، اما در مقابل امام میستادن و اون جنایت های وحشتناک رو مرتکب شدن. حضرت دلیل رو چی آورد؟ ملعت متونهم من الحرام، شکماشون از حرام پر شده. پس شکم وقتی از حرام پر میشه، انسان امام معصوم رو هم میکشه. انسان هم فهمش رو از دست میده و هم عواطفش رو. ما زیاد دیدیم افرادی اهل خمس نیستن یا اهل زکات نیستن، این رو به هوایی که به زن و بچهشون بیشتر بخورونن، حال بیشتری به اینها بدن، پول رو ذخیره میکنن. در دراز مدت میبینی همین زن و همین بچه عواطفشون رو نسبت به این شخص از دست میدن، چون بهشون خودت یه دارویی دادی، یه معجونی دادی که دیگه او یواش یواش از تو متنفر میشه. نه تنها تو رو ولی یه نعمت خودش نمیدونه که تو داری این زحمت رو میکشی، تو داری این لقمه رو به دست میاری، بلکه ازت متنفرم میشه. پس هم عواطف از بین میره، او به خاطر اینکه به بچهش بیشتر برسه، بچهش خوشتر باشه، زنش خوشتر باشه، شوهرش خوشتر باشه، مال حرام تهیه کرده، یا خمسشو نداده، یا زکاتشو نداده، یا از راه غیر مشروع لقمه به دست آورده، ولی وقتی که اینو مصرف میکنه تو خونه، میبینید که آمار خیانت همه جوره بالا میره. بیمهری، بیعاطفگی، طوری که پدر یه دفعه پسر وای میسه جلو پدر میگه این برای من چیکار کرده. بارها من اینو دیدم. یعنی فرزندی که همه وجودش از پدر مادر هست، باید کاملا رام، ذلیل، کنیز، نوکر باشه در مقابل پدرش یا مادرش، بلکه مادر خب خیلی بیشتره. میبینی اصلا اون عاطفه رو نسبت به مادر نداره، بسیار بی ادب، خشن، تند، بی عاطفه، نمک نشناس هست. او هی لقمه حرام میده، میبینی بچهش هر چی بهش میدن سیر نمیشه. این بچه دائما دو قرط و نیمش باقیه، یک سره هی ارد میده به پدر مادر، اینو میخوام اونو میخوام. اگرم پدر مادر نده، شروع میکنه به بد اخلاقی و بددهنی و حتی فحاشی، و حتی من دیدم این موارد رو، کتک زدن پدر مادر، گاهی قتل پدر مادر به خاطر همین لقمه حرام اتفاق میفته. قتل زن و بچه، قتل شوهر به خاطر لقمه حرام اتفاق میفته. لذا حضرت میگه مواظب باش، حق شکم دین هستش که جایگاه شکم نورانیه، شکم ظلمانی میتونه باشه. شکم اگر غذای نورانی درش قرار بگیره، این نور همه قوای ادراکی و تحریکی انسان رو نورانی میکنه. برای همین حضرت فرمود عبادت 10 جزءه، 9 جزءش کسب روزی حلاله. روزی حلال یعنی تو نمیخواد خیلی زحمات خیلی سنگینی برای ریاضت و عبادت و اینها بکشی، کافیه لقمه حلال باشه، خود لقمه حلال نورانیت میاره برای انسان، توان میاره، قدرت میاره، اخلاق میاره. اصلا لقمه حلال خلق انسان رو میسازه. برای پذیرش اخلاق نیکو لقمه حلال انسان رو آماده میکنه. دقت کنید، لقمه است توی شکم مادی قرار میگیره، اما روی اخلاق و عقاید، عواطف، احساسات شخص، آرزوها، امیدها، همه چی اثر میذاره و همه را نورانی میکنه و بالعکس. خب بنابراین این انسان وقتی که داره تصمیم میگیره برای شغلش یا رشتهش باید خیلی دقت بکنه، یا تصمیم میگیره برای اینکه یه مجرای روزی پیدا کنه، مثلا خواستگار اومده برای دختر، دختر باید مطمئن باشه که این شخص لقمه حرام بهش نمیده. چون لقمه حرام بده به این، هر دو علیه هم وحشی میشن و زندگی معنا نداره، بچه ها وحشی میشن. زن باید مطمئن باشه و شرط هم بذاره محکم که حق نداره یه همچین جنایتی رو در حق من و فرزندانم و خودت مرتکب شی. چون مرد وقتی لقمه حرام میخوره دیگه قدر زنش رو نمیدونه، دیگه او به چشمش نمیاد، زحمات او، فداکاری های او اصلا به چشمش نمیاد. خیلی راحت زن و بچه خودش رو فانی میکنه، فدا میکنه، از روشون رد میشه میره. پس اینجا خیلی مهمه که هم خود مرد این توجه رو داشته باشه، چون بعضی از زنها براشون اصلا مهم نیست مرد لقمه حلال و حرامش، اصلا براش اهمیت نداره مرد چی میاره خونه، چه جوری میاره خونه، خمس میده نمیده، مثلا درآمدش حلال واقعا، ظلمی به کسی نمیشه، اصلا براشون مهم نیست. نه تنها مهم نیست، بلکه شوهرشون رو تشویق میکنن به روزی حرام. خود این زنها میشن شیطان مرد و همسرشون رو تشویق میکنن به روزی حرام، چون میخوام به دنیای بیشتری برسن، اینو میخوام بخرم، اونو میخوام بخرم، اینو میخوام بخرم، براشون مهم نیست. میگه خب برو پول نزولی بگیر. نزول وقتی اومد تو زندگی، آتش بر همه ابعاد وجودی انسان میفته، هم مال از بین میره، برکت از بین میره، هم سلامت جسمی و روحی از بین میره، هم برای بچه ها، هم برای خود شخص، برای خانواده، هم برای خودش هست. میگه این زن عامل حرامخواری مرد رو با توقعاتش، با تحقیرهایی که نسبت به شوهر میکنه که ببین الان خواهرم ماشین اینجوری دارن، ببین الان شوهر خواهرم یه همچین لباسی پوشیده، یه همچین ماشینی داره، تو چرا عرضه نداری؟ دائما شوهرش رو تحقیر میکنه. این مردم که تابه این حقارت رو نداره به کار حرام واداشته میشه. این زن شیطان هست و عامل جهنم هست، عامل وسوسه هست. پس انسان باید دقت بکنه که اگر یه خانومی میخواد همسر انتخاب کنه، توجه داشته باشه که همسرش حتما لقمه حلال بیاره خونه، شرط بکنه. مردم وقتی میخواد زندگی کنه خودش حواسش باشه و مواظب هم باشه با کسی که از او توقع حرام داره ازدواج نکنه، با کسی که از او لقمه حرام میخواد ازدواج نکنه. چون این خانومی که توقع حرام داره بی‌عاطفه ترین آدم نسبت به شوهرش و فرزندانش است، نمیفهمه که داره با دین، دنیا، روح، روان، جسم و روح همسرش و فرزندانش چیکار میکنه، چه جنایتی، در مورد خودش هم نمیفهمه چه جنایتی میکنه. کسی که خوردن لقمه حرام براش آسانه، یعنی اول از خودش گذشته، خودش رو نابود کرد، داره به خودش ظلم میکنه. علی علیه السلام فرمودن که چگونه میتونه در حق دیگران عدالت رو رعایت بکنه کسی که در حق خودش ظلم میکنه؟ آدمی که به حریم دیگران تجاوز میکنه اول از خودش گذشته، بعد پا میذاره روی دیگران. اول از سعادت خودش، از رشد خودش، از ابدیت خودش، از خانواده آسمانی خودش، از معشوق خودش الله تبارک و تعالی گذشته، حالا برای بقیه هم همین تصمیمو میگیره، برای بقیه تصمیمای خطرناکی میگیره. لقمه حرام اینجوریه. خب پس فرمودن حق شکم بر تو این استش که او رو جایگاه کم یا زیاد از حرام نکنی به هیچ وجه، و ان تقتصد له فی الحلال، این که در مورد خوراکی ها حد اعتدال رو رعایت بکنی، میانه روی رو رعایت کنی. اگر از یه حدی بیشتر از میانه روی و اعتدالی که بدن نیاز داره بهش غذا بدید، حالا خودش فجایع رو دونه دونه میگه که چه اتفاقاتی بیفته، و برای تقویت از خوراک استفاده کن و هیچ وقت به فکر پر کردن شکم خودت تا حلقوم و نادیده گرفتن دیگران نباش و مروت و انصاف را فراموش نکن. این بحث مهمیه. آدم های شکمون بی عاطفه و بی احساس هم میشن. آدم های شکمو میدونی که تو سر سفره که میشینه بیشترین غذا رو برای خودش برمیداره، مثلا که این همسر منه، اینا فرزندان منن، پدر مادر من کنار من نشستن سر سفره، بچه های من سر سفره نشستن، برادران من، خواهران من، اصلا رعایت نمی کنه. این وقتی ظرف غذایی که معلومه این ظرف تو بیشتر از یکی دو قاشق بیشتر از اون نمیتونی برداری، میبینی بشقاب خودش رو پر میکنه، براش هم مهم نیست که بقیه گیرشون میاد یا نه. در نوشیدنی، در غذا، در سالادها، در هر چیز، این برای خودش بیشتر از همه میکشه و میریزه. یعنی مروت و اخلاق رو رعایت نمیکنه. آدم بی مروتیه، آدم بی اخلاقیه، آدم ناجوانمردی هست که سر سفره اینقدر ظالمه، این آدم اینقدر شکمو و ظالمه، تجاوز میکنه به حق دیگران، فقط شکم خودش سیر بشه، خودش لذت ببره، اما یه غذا کم بیاد به دیگران نرسه براش خیلی هم مهم نیستش، اصلا فکر نمیکنه که دیگرانی هم سر سفره با او هستن. اما این یه طرف ماجراست. در طرف دیگر ماجرا حضرت می‌فرماید که غذا رو برای تقویت بدنت بخور. غذا فرهنگش اینه، ما برای لذت نباید غذا بخوریم، برای شکم چرانی نباید غذا بخوریم. غذا برای این هستش که بدن قوت مورد نیاز خودش رو به دست بیاره. حالا شما الان یه ماهی داری، یه غذای خاص می‌خوای، اگه بهش ندی یه غذای دیگه بدی ظلم کردی. گوسفند داری، او علف تازه میخواد، شما رفتید یه علف فاسد یا غیر علف بهش دادی، خب بهش ظلم کردیم. خیلی وقتا ما آشغال میخوریم، آتشغال میخوریم، چیزهای مضر رو میخوریم فقط برای لذت، یا چیزهای مفید رو نمیخوریم. بارها شده بعضی از عزیزان آمدن گفتن که ما سرطان داریم، یا فلان مشکل پوستی رو داریم، یا فلان بیماری رو داریم، بعد بهش میگیم آقا این غذای شماست، اینم داروی شماست، حتما هم خوب میشی، حتما اگه بخوری خوب میشی، یا فلان چیز رو نخور تا خوب شی. اگه الان سرطان داری مثلا گوش رو یه مدت تعطیل کن. این نمیتونه، میگه من گوش نخورم. آره خب گوش نخور یه مدت تا سلولات فرصت پیدا بکنن بازسازی بشن، فرصت پیدا کنن نجات پیدا کنم؟ نمیتونم. نقرس داری؟ گوش نخور، این باز میخوره. قند داری؟ مثلا شیرینی نخور، انقدر میخوره دستش قطع میشه، پاش قطع میشه. من سراغ داشتم آدمی که قند داشت، هرچی هم بهش میگفت آقا احتیاط کن، چشماش کور شد، چشماشو از دست داد. خب این معلومه که فرهنگ غذا نداره، این یه آدم بی‌تربیتی هستش که با غذا بلد نیست ارتباط درستی پیدا کنه. یا مثلا میگی مثلا این دارو رو شما باید بخورید، میگه خوشم نمیاد. آقا این داروی توه، این یعنی بدنت خوب میشه، شفا پیدا میکنه، از همه جهت راحت میشی، میگه خوشم نمیاد بخورم. یعنی این آدم تابع نفسشه، تابع طبعشه. این حتی از حیوانم پایین تره، در حد شکم مونده، میگه دوست ندارم اینو بخورم. دوست نداشتن شرط نیستش که، قرار نیست ما چیزی رو همیشه دوست داشته باشیم. تلخه، تنده، بدمزه است. چون وقتی که بدنت نیاز به این دارو داره، باید با عقلت بخوری، نه با شهوت شکمت. عقل تو باید بگه این الان داروی منه، مثلا با کمال میل میخورمش، ولو طبعم هم خوشش نیاد، ولو نفس شکم پرور من خوشش نیاد. این کجا که یک نفر با نفس شکم پرور خودش مبارزه میکنه، خب این یه مجاهد راه خداست. جلوی شکمش و فرمان روایی شکم و سلطنت شکم رو میگیره، اجازه نمیده در زندگی شکم براش تصمیم بگیره. این آزاده میشه، این بزرگ میشه، میتونه پرواز کنه. بسیاری از انسانهای خوبها در روایت داریم، آدمهای بسیار بسیار خوب نتونستن پرواز کنن، اوج بگیرن، به عالم معنا وارد بشن، نه به خاطر چیزهای دیگه، فقط به خاطر اینکه اسارت شکم داشتن، اسیر مزه و طعم و غذا بودن، اسیر ترش و شیرین بودن، لذا اینا پرواز نمیتونن بکنن. خوابای بد میبینن، خوابای مزخرف میبینن، سنگین میشن، اوج هم نمیتونن بگیرن، نه عبادت تو درست حسابی میتونن کنن، نه پروازی دارن، نه نشاطی دارن، نه حرکتی دارن، چون عبد شکمشون هستن، مطیع شکم هستن. شکم هر چی دستور بده اینو میخوام اطاعتش بکنن. الان اینو میخوام، الان اونو میخوام، الان اونو میخوام، الان اونو میخوام، همینجوری. گاهی وقتا سیرم هست ولی بازم سفارش میده. سیرم هست بازم شهوت رانی میکنه. به اندازه نیاز مصرف کرده ولی بازم زیاده روی میکنه. خب حضرت بفرماید که او رو از حد تقویت خارجش نکن، به حد طغیان نبر شکمت رو. و تا حلقوم حضرت بگه جلو نرید. حالا خوند زیرا که نتیجه پرخوری یک تنبلی و کسالت است. یکیشو من میگم. اینجا حضرت بفرماید که المنتها به صاحبه، صاحبشو میبره میکشونه به کجا؟ به سمت تخمه شدن، به سمت کسالت. باعث میشه انسان تنبلی و کسالت بده. تنبلی و کسالت مادر عیب هاست، یعنی مادر همه فجایع، فحشاها و گناهان تنبلی دیگه. آقا امام باقر فرمود کلید همه بدبختی های انسان تنبلی و بی‌حوصلگی است. که دیگه تو کارگاه تنبلی 60-70 ساعت در مورد این صحبت کردیم. وقتی میاد سراغ انسان فلج میکنه انسان. به قدر این تنبلی خطرناکه. نمیدونم یه بار بهتون گفتم، شاید روایتشو من خوندم، اتفاقا اون موقعم تو جبهه بودم که این روایتو خوندم، زمان جنگ، شاید مثلا 18-19 سالم بود. روایتشو من خوندم، 10 روز من مریض شدم، یعنی حالم خیلی خراب شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد که ان اکثر السیاح اهل النار من التصفیف. سیاح با صاد جمع سیحه است، سیحه کشیدن ماره حیواناته. میگه اهل جهنم سیحه میکشن وقتی اینقدر عذاب زیاد دارن، در اصل عذابهای اونجا سیحه میکشن، فریاداشون خیلی وحشتناکه. میگه بیشترین ناله های جهنمی ها به خاطر امروز و فردا کردنشونه، یعنی تنبلن، تصمیم نمیتونن بگیرن. گفتیم تنبلی فرقش با بی‌حوصلگی این استش که در تنبل تصمیم نمیتونه بگیره، حرکت نمیکنه تنبل. بی‌حوصله نه، تصمیم میگیره، حرکت هم میکنه، ادامه نمیده. مثلا یه چند روز میره باشگاه ولش میکنه، یه چند روز میره کلاس زبان ولش میکنه، یه چند روز مطالعه معنوی الهی شروع میکنه رها میکنه، یه چند روز عبادتی رو شروع میکنه رها میکنه. بی‌حوصله یعنی این، ول میکنه. حالا شما نگاه کنید، بیشتر جهنمی ها میگه آدم های بدی نیستن، بیشتر جهنمی ها آدم های خوبی بودن که فقط چی بودن؟ فقط تنبل بودن. بیشتر جهنمی ها تنبل ها میرن اونجا. حالا مثلا نماز میخواسته بکنه، یه روز میخونده یه روز نمیخونده، قوانین شرعی رو میخواد رعایت بکنه، میخواد عدیات تصمیم میگیرم از فلان روز دیگه من فلان شرع رو رعایت کنم، مثلا فلان جور نباشم، فلان کار رو نکنم، ولی باز همون همونه. این تا بیا تصمیم بگیره خودشو درست کنه، تا بیا تصمیم بگیره بسازه خودشو، ظاهرشو باطنشو درست کنه، سالها طول میکشه. هنوز زورش به ظاهر خودش نرسیده، زورش به باطن خودش نرسیده، نمیتونه، زورش به شکم خودش نمیرسه. من فلان مثلا بعدن این کار انجام میدم، حالا بذار مثلا من دیپلمو بگیرم بعدا شروع میکنم نماز خوندن، نمیدونم حالا بذار ارشدمو بگیر کنکور تموم بشه دیگه شروع میکنم آدم شدن. قضای عبادتاش میمونه، قضای عبادتاشو به جا نمیاره. نماز قضاها، روز قضاها، حق و ناسا به گردنش هست، خمس به گردنشه، رد مظالم به گردنش هست، بدهکاری گردنش هست، وصیت‌نامه باید مینویسه که تکلیف اموالش رو روشن کنه. تنبلی میکنه، این وصیت‌نامه ای که حضرت میگه واجب هر کدوم از شما وصیت‌نامه داشته باشید، هی وصیت‌نامه رو نوشتنش رو عقب میندازه، بعد یه دفعه میمیره. بین اعضای خانواده اختلاف و فتنه و جنگ و دشمنی هست که این آقا انقدر احمق بوده وصیت‌نامه ننوشته، حالا بچه‌هاش همه با هم دعوا دارن. و اگه وصیتتو مینوشتی، یه عبادت رو انجام داده بودی، جنگ بعد از خودت هم از بین میرفت. حداقل یه وصیت میشه، در وصیت انسان یک سوم مالش رو برای خودش میتونه وصیت کنه، برای آخرت خودش، اونم کسی زیر بار نمیره. چند وقت پیش بود یه آقایی بود که خیلی پولدار بود، یه چند جلسه بنده خود آدم خیلی خوب و مهربونی هم بود نسبت به فرزندانش، خیلی آدم با اخلاقی بود، اهل نماز، اهل مسجد اینا. یه مشورتی با من کرد، گفتم خب حالا شما وضعیت خونت زندگیت هم اینجوری هست، تکلیف اموالت رو روشن کن، یه وصیت‌نامه بنویس. هی عقب انداخت. حالا به صدا دادم بخواد تصمیم بدیم همین الان برم بازار کتاب فروشی، میگم یه وصیت‌نامه آماده به من بدید، بخواد پرش بکنه، نمیخواد خیلی بر تنبلم الان فکر کردن، لازم نیست بشینی حالا هی فکر کنی. خودش اون مدل چاپی وصیت‌نامه خودش همه چیز رو برات خط کشی کرده، میگه برای اینا فقط تو تصمیم تو بنویس، کاری نداره که تصمیم تو بنویس، اینو بردار امضا کن، دو تا شاهد بگیر ببر محضر بده ثبتش کنه، کاری نداره که این دیگه همش کلش میشه یه ساعت، کمتر از یه ساعت. هی امروز و فردا کرد، یه دفعه مرد، همین در حد 3-4 روز مریض شد و مرد. حالا بچه‌هاش اومدن پیش من میگفتن بابا خب این مرحوم خیلی آدم مهربون و خوبی بود، این بر آخرت خودش میگه ما میخوایم بر آخرتش برداریم یک سوم مالشو، وصیت نکرده ولی ما بچه‌هاش میخوایم کار کنیم، مادرمون نمیذاره، مادر اموالو کشیده بالا، میگه بعد به ما هم نمیده. ها دعوا بین مادر و بچه‌ها سر اموال این بیچاره، اون بیچاره هم باید بره اونجا عذاب بمونه تو جهنم، این همه آدمو به اختلاف انداخت. وصیت خیلی بزرگی، تنبلی میکنه وصیت نمینویسه. همه اینا از چی میاد تنبلی؟ یکی از دلایل، همیشه ها یکی از دلایل، بعضی وقت دلایل تنبلی جسم انسانه. من برای همینم همیشه عزیزان که میان مشاوره میگیرم، اول میگم برید یه چکاپ جسمی بکنید، چون ممکنه بدن شما تعادل تب نداشته باشه. کسل آدم، این بدن اصلا به زبون طرف نگاه میکنی، دستشو میگیری، میبینی که مشکلات داره. الان تو طب این کارو میکنن، طبیب نگاه میکنه، یا این اصلا این زبان تو، این چشم تو، این دست تو داره شهادت میده که تو رفتی به سمت بی‌حوصلگی، به سمت کلافگی، به سمت خوابالودگی، به سمت احساسای غلط و منفی و پوچ. با یه تغییر رژیم غذایی درست میشه، یا با مصرف یه دارو طرف خیلی با نشاط میشه، حالش خوب میشه، خیلی راحت از وقتش استفاده، خوابش کم میشه، خوابالودگی زیاد نداره، همه چی درست میشه. تغذیه درست که شد، میگه که مثلا من هر روز باید مثلا اینقدر میخوابیدم، الان این نیازو ندارم اینقدر بخوابم، خیلی سر حالم هست همیشه. به طبعت برس، بدنت برس. یه دلیلش اونه، یه دلیلش لقمه حرامه. لقمه حرام حضرت میفرماد که حتما انسانو کسل و بیحال میکنه. یعنی چی؟ یعنی لقمه حرام ورودی به همه معایبه، به همه فسادها، به همه گناهانه. پس این یه دونه. خب مثل وقتمون تمام شد، بمونه برای این قسمتش دیگه، بمونه برای ساعت بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی